أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یادتون هست که صفحه چند اینو رفتیم؟
مقدمه شد.
مقدمه شد. بله، مقدمه پیش گفتار دیگه هم داره بر چاپ اول. آخرین بحثی که من یادم نیست، یعنی بحثی که در کفری که توش بود، این بود که ایشون میگه فقط به قرآن بسنده میکنه در فهمه، یعنی یک تنها منبع معتبر رو فقط قرآن معرفی کرد. درس کردیم این مغالطه است. بله، قرآن معتبرترین منبعه، ولی به غیر از قرآن ها منابع دیگری مثل سنت ما داریم. بسیاری از آموزهای دینی در قرآن بیان نشده، قطعا بود. بعد این بحث رو نظرم نکردیم. روششناسی و هرمنوتیک کار خودش رو میخواد ارائه بده. من از اینجا شروع میکنم، اگه این بحث رو کرده باشیم تون پیش میریم انشاءالله. خودش میگه امیدوارم بتوانم برخی از مفروضات تعبیلی هرمنوتیکی، یعنی زیربنایی را در باره اهمیت جنس مؤنث یعنی زن در تفسیر کتاب آسمانی با توجه به فهم قبلی آن دخالت دهم. کی اینو عرض کردیم؟ ما آیا با پیش‌فرض گفتیم مردانه بریم سراغ قرآن؟ این درست نیست. با پیش‌فرض زنانه هم بریم سراغ قرآن؟ درست نیست. راه درستش این هستش که به صورت بی‌طرف بریم سراغ قرآن، وگرنه بهش میگن تفسیر به رأی. اصلا معنای تفسیر به رأی همینه. تمام علمای شیعه و سنی تفسیر به رأی را باطل می‌دونن. بوی تفسیری به رأی از تفسیر کسی بیاد یعنی درست نیست. من فسر القرآن به رأیه فلان طور و فلان طور که نهی شده از احادیث، در احادیث و روش علمی درستی هم نیست. یعنی به رأی نظر، من از پیش خودم یک نظریه را پیشتن ساختم، فقط میخوام بیام قرآن رو تطبیق کنم با نظر خودم. کاری که مجاهدین خلق میکردن، بعضی از کمونیست ها اول انقلاب میخواستن اسلامی جلوه بدن میکردن، بعضی افراد ناخواسته این کار رو میکنن، بعضی از متخصصین در برخی از علوم انسانی مثلا روانشناسی مثلا عرض میکنم یا جامعه شناسی چیزهای یاد گرفتن مشابه اونا میان تو قرآن پیدا میکنن. میبینم مثلا تو ایران یا کشورهای اسلامی اگه از این راه برن جلو چیه؟ خیلی کارشون پیش میره. میگن آیه قرآن هم اینو میگه، یک حرفی را قبلا ساخته بر اساس تئوری های دیگه، بعد میاد تو قرآن برای بومی سازی از اون استفاده میکنه. اگر یه مطلبی رو ما پیشا پیش پیدا کنیم از قرآن استفاده کنیم ارائه بدیم، عیبی نداره. بعضی موقعا با علوم تطابق قطعا میکنه، ولی نه، اصل رو بذاریم پایه فکرمونو بر یه علمی، برای یه روش دیگهی، بعد جستجو کنیم در قرآن که کجا مؤید ماست اونو بگیریم. این میشه تفسیر به رأی. رأی یعنی نظر، نه نظری قبل از آن من ساختم بعد برای تأییدش از قرآن به عنوان ابزاری استفاده میکنم. پس بنابراین این پیشفرض روش هرمونتیکی، یعنی روش هرمونتیکی یعنی تفسیر. حالا بعدا بودن این رابطه هم فمینیسم و هم هرمونتیک بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد. این که آیا تو هرمونتیک این بحث میشه پیشفرضها مؤثر هستند در فهم یا نه، آیا میشه پیشفرضها رو گفتیم تخلیه کرد یا نه، اینا میگم پیشفرضها به صورت قهری اثر دارند و این رو نمیشه زدود. بنابراین ایشون میگه حالا چون پیشفرضهای قبلن مردانه داشتن ما با پیشفرضهای زنانه خود، این کار درستی نیست. همونطوری که ایشون یه جا گفت که صحیح در عدالت میخوام باشم، یادتون باشه درسته، چون قبلن به زنها ظلم شده همش با دید مردانه نگاه کرده اند، نشد آقا این نشد به زنانه چون ظلم شده به قرآن به صورت مردانه چون زیاد نگاه کردن، من میخوام چون سهمی در عدالت داشته باشم بنابراین با تفسیر بار میکرد زنانه فیمینیستی نگاه میخوام بکنم به قرآن تا در این عدالت صحیح باشم. درسته نشده
یه سلامتی ختم بفرمیم.
این از کردیم کار درستی نیست. بعد مواردی هستش که ببینید این کتاب با همین رویکرد نوشته شده ولی خود طرف میگه که من فیمینیست نیستم، به من فیمینیست نگید. خب این که آدم بره دزدی کنه، حالا مثال بدی داریم میذاریم، این کار خوبی نیست در مورد این خانم، بعد بگه آقا من مال دارم میبرم ولی اسم دزد رو من نگیدا. خب بابا چه تک زدی، برداشتی مال غیر رو داری میبری، طرف هم داری ناله میزنه، به این میگن دزد دیگه، حالا اسم تو دزد نگیم چی بگی؟ کار فیمینیستا رو داره میکنه، بعد میگه که من این عنوان رو بر خود نمیپسندم، من به خدا پیغمبر اینها امام که نه اینها اعتقاد دارن ولی این عنوان را نمیپسندم. نگاه کنید اینجاست، میگه هنوز منبع و مأخذی نیافتم که از فیمینیزم تعریفی به مثابه مفهوم نهایی آن یعنی زنان هم بشر هستند داده باشد. به همین دلیل من هرگز برای خودم این عنوان فیمینیست را با هر تعریفی، مهم نیست که چه تعریفی باشد، نمیپسندم. البته از این که من نمیپسندم دلیل نمیشود که دیگران مرا به غیر از نام واقعیم نخوانند، خودشم میدونه که این متهم به این خواهد شد، و یا برچسب نزنند، یعنی دیگران دارن به من برچسب میزنند اگر بپزنند، من نمیپسندم ولی خواه جنبه کاربردی مثبت مد نظر باشد خواه منفی، همانطور که من از این تعریف نیست یعنی انسان بودن یا بشر بودن زنان را قبول ندارم، یعنی کافه و جامع نمیدارم. به این معنا که گفتین چی؟ ایشون گفتش که این به ظلم به زنهاست که تا حتی بیایم چیکار کنیم بگیم زنان با مردان برابرند. این حرف درستی است، یعنی قرآن اصلا به عنوان انسان معیار را معرفی میکنه، بعد زن با مرد درش مشترکن، ولی خب ما مجبوریم به خاطر ظلمی که به زنها شده به هر حال این تعبیر را به کار ببریم. بابا زنا هم با مردا برابر. خب صرف این که این حرفو من گفتم دلیل بر این نمیشه که ما زنا رو پایین فرض کردم، حالا میخوام اینا رو نعوذ بالله آدمشون کنم، به اندازه انسان بگم انسانهای دیگه ارزش دارن. نه این درست نیست. ببین این طرز تلقی هم درست نیست. منظور من اینه طرز تلقی قرآن ارائه معارف که میگه چی؟ زن و مرد رو به صورت مؤمن مطرح میکنه. خب هر کس این ملاک ها و محور ها اینا رو داشته باشه، این شخصیت رو، این ایمانی رو داشته باشه، این ارزش رو داراست، مرد باشه یا زن باشه، کافر باشه، میخواد مرد باشه یا زن باشه، کافر، مشرک، منافق، امثال اینها رو قرآن بار منفی بهش میگه. خب این قبول و تلقی قرآنی هم همینه. بله خب در طول تاریخ همین حالا هم به زنها ظلم شده. من بیام بگم که آقای اون فمینیست ما میخواییم از حق زنها دفاع کنیم به نفعه که اینا هم با مرد حقوق برابری دارن، خود این حرف اشکالی نداره. توهین و تحقیر زن نیست اگه اون پیش‌فرض اولیه رو ما درست از قرآن گرفته باشیم. بله پس این حرفش هم از دو جهت قابل اشکال بود. بله حالا یه اشکال دیگه هم داره، حرفاش اونا رو من نمیخوام. به عنوان از کلمه این اکسای مثبتش انصافا به عنوان یک مؤمن همه کتاب یعنی قرآن کریم رو قبول دارم که گفتیم خب به غیر از این چیز دیگر هم باید قبول داشته باشم. جای دیگه بگیم من در مقام یک مؤمن برخی از جنبه های خاص اسلام در قالب مسائل مقدس قبول و تأکید دارم، نظیر اینکه قرآن کلام الله هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم که این کلام بر او نازل شده سنت خود را به عنوان معیار رفتاری برای معتقدان و ایمان آورندگان مشخص نموده و پایگذاری کرده. در این مسیر چگونگی فهم باعث تنوع شده است. حالا اینا چیزای مثبت هم میگیم. حالا یه جا یه تعریف نادرستی از سنت ارائه میده. ما میگیم سنت مجموعه گفتار، رفتار تا حتی سکوت معنادار پیغمبر رو میگن تحدثن رو. ما معصوم رو میگیم یعنی چهارده معصوم رو میگیم سنت. سنت شامل گفتار، کردار و تا حتی سکوت معنادار، سکوتی که تقریر باشه یعنی مطلب رو برسونه که قبول داره، اینو میگیم سنت. اینجا یه جا سنت را میشه سنت او و یا اعمال و رفتار او به پیغمبر. این تعریف دقیقی از سنت نیست، اعمال و رفتار هم تو سنت می گنجه. بله البته میگه جایگاه مهمتری برای قرآن در مقایسه با سنت قائلم. به هر حال این جاشی باید برای ما خانم مشخص کنید که کجاشی قبول داری کجا. اینجا هم که اشاره کرده انسان دورگه افریقاییشون آمریکایی و مشتاقانه میگه اسلام را پذیرفتن، اینا چیزای مثبتشه. اینم در مورد فمینیست بودن خودش بود عرض کردیم. بله مطالبی که اینجا میگه من میخونم دقت بفرمایید، خواهش میکنم. هر یک پیشگفتار چاپ اولشه. هر یک از این قواعد نظام‌ها و رشته‌های علوم ادبیات وسیع را به وجود آوردند. میگه بعد از اسلام که پیشرفت پیدا کرد علوم متنوع شدند، علوم پدیامد. حالا میخواد بگه علوم یه طوری شد قرآن و سنت به فراموشی رفت. نگاه کنید هر یک از این قواعد نظام‌ها و رشته‌های علوم ادبیات وسیع را به وجود آوردند. همونطور که ادبیات توسعه می‌یافت و رشد می‌کرد، کم کم نقش محوری را در درون تفکر اسلام به خود اختصاص می‌داد. به نحوی که متن قرآن که خود پایه و اساس این ادبیات بود تحت شعاع اون ادبیات قرار گرفت. در نتیجه مطالعات اسلامی بیشتر تأکیدش را بر فهم این ادبیات یعنی ادب علوم، علم کلام، درست؟ علم اصول فقه اینا پدید اومد. کم اینا رو برای همتش رو برای رو داد تبیشتر تحکیدش رو بر فهمی ادبیات را داد، کمتر به درک فهم خود قرآن پرداخت. نتیجه آن فاصله و گسستی بود که بین متن اصلی قرآن کریم و هدف آن ایجاد گردید. ببین از اینجا این حرف حرف درستی هست تا یه مقداری. واقعش ما مسلمان ها از بس ببین تجوید رو درست کردی افتادی ما و غیره اینا با اون متمه اونو با یه جوری بخون عربا میخونن. درسته این لحن بازی ها موسیقی رو اومدیم ریختیم اینجا و ریزه کاری ها و وسواسی هایی که تو علوم هستش اینا رو آوردیم تو علوم. قرآن رو واقعا راست میگه تو یه قسمتی به متن اصلی و حدیث چیزای دیگه فراموش شد، قبول. ولی شما بیا اون مقداری از این علوم که متن اصلی رو در نظر بگیر راه درست اینه و دونه دونه اینها را زحمت هایی که کشیده شده. ببینید قرآن ادبیات مثلا عربی را آورد، بعد تمام مسلمان ها زحمت کشیدن کل ادبیات عربی را صرف نه معانی بیان بدی علوم متنوعی را در مورد عروض چیزهای دیگه پدید آوردن تا انواع و اقسام زیبایی های قرآن را برسونن. یه عده غرق این شدن. مثلا این آیه چند جور ترکیب میشه از جهت نحوی، یومی 1200 جور میشه اینو ترکیب کرد که این فعل این فاعل این مفعول چیه اون چیه برعکس بگیریم چطور میشه نگه به این صورت بگیریم این جمله چیه تراوون ها بعضی ها ترکیب ها اینقدر تراوون میشه طرف گیج میشه تو این درسته. ولی این تلاش هایی هم که زحمت کشیدند اینا رو کلا ببینید، اینم بده. پس سه جور میشه با این برخورد کرد: رابطه علوم اسلامی با منبع علوم اسلامی که قرآن و احادیث و امثال این هست. یک، به صورت افراطی بیایم بگیم اصلا آقا علومی که بعدا اومده رو بذاری کنار، به خود متن میخوایم رجوع کنیم. خب ما میپرسیم همون متن میخوایم مراجعه کنید؟ شما ابزاری میخواید، صرف بلد باید باشی، نحو بلد باشی، اصول بلد باشی، فقه بلد باشی، فلسفه باید بلد باشی، عرفان بلد باشی. هر کدوم از این علوم اومدن یک بخشی از اون متکفل شدن توضیح دادن. این جواب اینا. دومی میگن اصلا چی؟ بپردازیم به خود این علوم. اینم افراطی است و موجب سردرگمی فراوانی میشه. شما همیشه از متن اصلی دورید. این اشتباه، اون قبلی هم اشتباه. راه درست چیه؟ ما با توجه این علوم را به عنوان مقدماتی فرا بگیریم، از اینها ناظر به اینها فنش و مهارت زیاد گرفتیم، هی بریم سراغ قرآن و حدیث و منابع اصلی. این راه درستی. ولی راهی که ایشون میخواد درست کنه، این اشکالی که گرفت درست بود، ولی اینو میخواد بازم توجیه قرار بدی که بابا جان علومو کلا بذار کنار، ما خودمون مستقیم میخوایم بریم سر قرآن رو بخونیم. میگیم نه، اینجوری تو قرآن رو خواهی خوند و خیلی هم دچار غلط خواهی شد. از تجربه های علمای اسلامی در طول اینقدر زحمت استفاده شما نمی کنید. یه آیه اومده یعنی 20 جور معنا شده، نمیگم 20 جور تو بشین اینجا 50 جورش کن، از اینا اون مقداری که لازمه بگیر بعد برو سراغ آیه. این نادیده گرفتن زحمت تمام علمای اسلامی در طول تاریخ برای فهم قرآن و حدیث و تأسیس رشته های گوناگونه اشتباه بزرگی است. زمان اصلاحات یعنی ما یه مجلسی ما یه جا بودیم، گفت قرائت های گوناگون اون موقع مطرح شده بود، یه جو عمر میتونم. گفتم خب قرآن من پیشم هست با ترجمه‌اش این بگیر. یه کتابی هم برای این لازمه به نام سنت وسائل شیعه، تمام علما مشتهد شدن از روی اینه. بیا از این دو تا چیزی استنباط کن ما ببینیم. موند همینجوری موند، یاد فریاد به جایی نرسید. چرا؟ خب شما اون حدیث بخونی، حدیث صحیحه؟ صحیح نیست، معتبره؟ معتبر نیست. متنش چی میگه؟ متنش باید عربی بلد باشی. خب عربی بلد باشی، فقط عربی بودن کافی نیست که ادبیات یاد گرفته. باید این حدیث با اون حدیث جمع کنیم، کدوم ترجیح داره؟ هر دو هم صحیح، معتبر. اینجا گفته آره، گفته نه. خب کجا بفهم تقیه است؟ یکی شاید تقیه تنه گفته هست. خب تقیه را کجا بفهمیم؟ باید بریم تو فضای تسنن اون زمان ببینیم فتاوای مالک و چی بدونم ابو حنیفه و شافعی تو اون منطقه چی بوده، ببینیم آیا یکی میتونه تقیه باشه یا نه. خب علم فقه باید برم باشه، دونه دونه این ترجیح داره یا اون ترجیح داره. علم اصول باید برات باشه، کدوم مطابق قرآن کدوم مطابق قرآن نیست، باید رجوع کنی به قرآن. قرآن هم میریم ای به همین سادگی نیست، تفسیر کردن، باید تفاسیر رجوع کنی. درسته؟ بنابراین احتیاج به علوم اسلامی در معنای آیات، در معنای روایات، ما احتیاج پیدا میکنیم به علوم اسلامی گوناگون. گام به گام میریم جلوتر. یه حدیثی هست در مورد امامتی، بحثش کدوم تو کلام بحث کرد. یه حدیثی هست در مورد منازل عرفانی، آیه هست در مورد منازل عرفانیه، اون موقع عرفان عملی بحثش کردن که اون مستقیم متوجه نمیشه. معناش این نیست که این علومی که پدید اومده همه چی هم معصوم هم مثل قرآن، نه، اونا ما مثل ما بشر بودن به علوم رو نکنه. پس سه تا دیدگاه میتونیم اینجا داشته باشیم: یک، متن اصلی رو بگیر، بقیه تلاش ها رو رها کن. دو، تلاش ها رو بگیر، متن اصلی رو رها کن، که این میگه هم اون هم این غلطه. متن اصلی رو رجوع کن، تلاش ها رو نادیده بگیر به اندازه لازم. درسته؟ این راه درست هستش که راه اجتهاد اینه. راه اجتهاد اینه. تو اجتهاد کتاب هایی که احکام اجتهاد اومده میگن مجتهد باید علومی را براش لازمه در اونها چی باشه؟ متخصص بشه. بهش میگن علومی که مقدمتاً برای اجتهاد لازمه. بعد میگن صرف و نحو به اندازه لازم، منطق به اندازه لازم، فلان چیز به اندازه لازم. از جمله امام خمینی رضوان الله تعالی کتاب الاجتهاد و تقلید داره، اونجا آورده، بزرگان دیگه هم آوردن، این علوم رو نوشتن. از چه علومی تا چه مقداری باید بهره‌ای داشته باشه؟ این راه درسته. نه اون افراطی یا دوتا راهی که هر دو افراطی یا تفریطی بودن. اصلا اینو پیش زمینه در حقیقت براش خودش میسازه، این پیش فرضی که ایشون داره میگیره. من فقط میخوام به متن اصلی رجوع کنم. اولا خودش پایبند نیست، میاره حرفای فضل الرحمن رو میاره، نو اندیش های پاکستانی رو میاره، خودش پایبند نیست. دوما اگه پایبندم ما چه کار غلطیه؟ خب یه صلوات ختم بفرمایید. آمین. یک بحث اینجا هستش که عرض کردیم و مطرح هم میکنه چندین جای قرآن است. آیا آقای سروش هم پارسال پیارسال مطرح کردن، آیا قرآن نیازهای اون روز پیغمبر را گفته اصلا به نیازهای دیگه کاری نداره؟ آقای سروش اینجوری گفت، پیغمبر اکرم از خدا وحی را گرفت به صورت کلی، بعد اومد به اندازه فهم خودش و فرهنگ جامعه خودش نگاه کرد. این دوتا رو ایشون داره عرض میکنم، سایتش با فیلتر شکن برید نگاه. به اندازه سواد خودش و آدم با سواد آنچنان نبود داره. فرهنگ قومش هم چه قوم هم چی؟ تازه از غارت برگشتن دیگه، ملاک شعرها و ادبیات جاهلی، یا غارت یا سکس. برای اینه من وحشی هم چکار قاعده بذارم؟ یا الله یکی میکشو یکی رو میگیرم میکشم، اسمی بذارم به نام قصاص، یه قانومندش کنم. پیغمبر اگه امروز میدید همه از قصاص بدشون میاد، معناش اینه اصلا قصاص نمیذاش، میگفت چی؟ ببرنش طرف زندان تا آخر عمرش، این کشته عوضش بکشم. یعنی چی؟ این مال جاهلی ها بود، پیغمبر اون موقع به خاطر مناسبت اون فرهنگ اون روز این کار کرد. ها؟ به این حرفا اینا رو عرض میکنم، زنها رو خیلی کتک میزدن، حالا میگی کم بزنی اشکال نداره، تا یه قرآن اومده دیگه فزر بوهون، یعنی معنا میکنیم. اون موقع چی بود؟ بردهداری رایج بود، اینا آورده اومد قوانین گذاشت که بردهداری را چکار کنه؟ هدفمند کنه، یارانه رو ولش کن. هدفمندی بردهداری که اینجا آزاد کن اونجا آزاد کن، یواش یواش این مسئله از بین بره، ولی برده احکامش قبول نداره. شما همین حالا اگه جنگی انجام دادید، بعدهای امام زمان اومد، اصلا برده چیزی کنم برده نباید داشته باشه. اگه پیغمبر یا امام زمان حالا باشه، حالا نه زمان جنگ شد، طرف به آخرش به اونجا دیگه منجر نمیشه. قصاص نه، بردهداری نه، احکام وضع احکام خانواده نه. نمونهش ایشون میگه اینی که مکی با مدنی آیاتش با هم فرق میکنن. میگه در مکه بود اصول عقاید رو میگفت و خیلی کلی، این حرف ایشونه نویسنده ایجرا، بخواد که اون لب دینه، اون مغز دینه، اون گوهر دینه. بقیه ریزه کاری ها رو اومد مدنی مدینه، درسته؟ بعد برگشت مکه که به اینا میگن آیات، یعنی تا قبل از هجرت رو میگن آیات مکی، بعد از هجرت اما از این که تو مکه یا مدینه اتفاق بیفته میگن آیات مدنی. این موقع های ریزه کاری ها پیغمبر فرموده. نمونهش در مورد شرابه، بلیت چقدر با این راه اومد، یواش 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 بگی نمازو نماز میخونی، اون موقع شراب نخوری، درسته؟ بگر خوب بشه بعد بیا نماز بخون. لا تقرب و صلات و انتوم سکارا، معناش اینه که چی؟ اینا اینجور میفهمن، یعنی خودش اشکال نداشت اون موقع، نماز خوندن با شراب اشکال داشت، قبوله؟ با اینا راه اومد، با فرهنگ اینا پیغمبر اکرم راه اومد، ای در حالی که اینا جز به گوهر دین نبود. ما میخواییم حالا قرن چندومی؟ 20 21 چیکار باید بکنیم؟ اون لب قرآن رو بگیر، فرهنگ جاهلی عرب رو بلش کن بابا جون. ها؟ حقوق بشر ببین چی میگه. این چیزها دیگه چی شده؟ برای مردم خیلی روشن. بردهداری ما کلان چیه؟ مشابهشن. مثال میزنه قرآن، این آقای سروش داره میگه بهشتش هم که میخواد بسازه عربی میسازه. میگه زنایی به شما خواهیم داد مردان، درسته؟ که دارای چشمان درشت و سیاه هستن. اروپایی که از این خوشش نمیاد میگه سیاه چشمه. تو آلمان و جاهای دیگه به ما میگه کله سیاه، کله سیاه هم اینا. یا اونجا میخواد صورتش سفید باشه، برق بزنه، چشما آبی، موها زرد، حوری، اینجوری میخواد ما. پس سلیقه قرآن کلن سلیقه عربیه، همش هم که اسب و قاتل و الاغ و شطوره. این کاملا معلومه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. از کل اینها برمیاد که پیغمبر اکرم کلیات را گرفته، یک به اندازه سواد خودش، دو فهم مردم رو در نظر گرفته، برای اونا قانون گذاشته. یعنی قرآن را با ترجمه روز باید خوند. متن عنوان مصاحبه آقای دکتر سروشی، ترجمه نه اون ترجمه ها، ترجمه اینجوری نگاه کن، یعنی با تفسیر روز به این صورت. آقا به دیگران نباید اذیت کرد. اون موقع اونجوری مثلا اونجوری گفته اینجوری. حالا قصاص ولش کن، برده داری ولش کن، اینجا رو شما من کلی عرض میکنم داری، بعد چیزای دیگه هم بستن به همین صورت. بنابراین و یکی دیگر از اینها تو این کتاب هستش. این همش قرآن مذکر داره، اصلا جنس مؤنث حساب نمی کنه. الذین آمنوا هم غیر، بعضی جاها فقط در المؤمنین و المؤمنات و فلان فلان اومده، الف و ت جمع مؤنث باشه، من ذکر و انثا. ادبیات عربی اکثر مذکر پسنده، فرهنگ عربی برای گفتار خودش از لفظهای مذکر استفاده میکنه. قرآن هم نمیخواسته اینجوری باشه. پیغمبر به خاطر اینکه اون جب جامعه اون روز اینجور بوده، فرهنگ عرب اینجور بوده، تأثیر پذیرفته آموزه های قرآنی، جملات قرآنی از این. امروز باید اینا رو حذف کرد. هر جا الذین آمنو گفت یعنی آمنو و آمنات، آتی که نمیشه درسیه. اون الفتر رشت رو اضافه کن. اونجا هم میگید اروپایی وقتی میکنه هوری به این صورت، هوری یعنی زن سیاه و درشت، اینجوری نخون. شطور میگی یعنی چی؟ بنز، بنده منظوره، اینجوری بخون. بعضی جاها میبینی منافات با این داره، کلا بذار کنار. بردهداری چیه؟ شمشیر چیکار کنه؟ اینجوری وحشتناک، درسته؟ قصه سنگسار وحشی بارگری بوده، عربا این کارو میکردن، پیغمبر منظمش کرد. حالا سنگسار کلا نداری، محارب رو بخوای دستشو قطع کنی، دزدشو دستشو قطع کنی، حرفا چیه؟ این مناسب اون زمان پیغمبر گفته. اینا را همه را حذف کن، قشنگه طوری بخونیم قرآن در حقیقت میشه با اون منشور سازمان ملل چکار میکنه؟ قشنگ تطابق میکنه. این حرف ایناست. نمونهاش میاریم. جوابش چیه؟ خیلی ساده عرض میکنم. جوابش اینه که آقای دکتر سروش اون قسمت مالیشونه. شما از کجا میگید که پیغمبر فقط شهود کلی بود؟ ریزکاری های قرآن، الفاظ قرآن به این صورت و شهود نکرده. تو تجربه نبوی فقط حقیقت رو، خمیرمایه رو، کلیات رو گرفته. خود عرفا شهودها رو تقسیم میکنن به شهودهای معنوی و شهودهای سوری. شهودهای سوری تا حتی میگن لفظش، رنگش، بوش، غیره، دقیقا به این صورت که بیرون دیگه بود میگه شهود کرده. یک جواب هم. این حرف عرفانی واقعا بگونی عرفا هم اینجوری میگن. ما تجربه های عرفانی گوناگونه، همیشه به اون صورت کلی نیست. شما که نمیدونی اونجوری بوده یا اینجوری بوده، حالا میگی اونجوری، ممکنه اینجوری باشه حداقل. پس ازا جعل احتمال بطل الاستدلال، حداقل شما هم از دست حرف دست بکش، ما هم کشید. یک دو، مگه نمیگی پیغمبر شهود کرده، خودش به لفظ آورده؟ خب داشتی جون اون شهود، اونو که داشتی توی هستش، توی قرآن رو گفته، درسته؟ با یه لفظ دیگه، تو با یه لفظ دیگه بگو ببینیم مناسب این زمان ما یه قرآن لفظی دیگری درست کن. میمونن، خیلی معذرت میخوان، مثل خر دیگه. چرا؟ برای اینکه قرآن معجزه است. این حرف یعنی الفاظ معجزه قرآن تحدی کرده. تحدیش چیه؟ میگه آقا من تا بی نهایت که این دنیا هست، بی نهایت که نه، تا ته دنیا قیامت بخواد بشه، این قرآن، این متن، این متن مشابهشو هر کی میتونه بیاره بیاره. قبوله؟ نه که الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتومون طویل و لهو زنبون قصیر. متنبی یعنی ادعای نبوت کن خیلی زیاد داری. سوره تراشیده اینه. فیل تو چی میدونی فیل چیه؟ خورتومه درازی داره، دومه کوتاهی داره. اینا این شعرش، این الفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتومون طویل و لهو زنبون قصیر، دومه کوتاه. خبی چی شد؟ برای لالایی بچه ها میگن، بچه فهمیده باشی میگه ما اونجا یکی دیگه شو. ببینید اینجور به امثال این در آوردن. شما اگر اون محتوار، پس امکان پذیر نیست. دلیل شما اینکه ما میخوایم بگیم این تراشیده ای پیغمبر اکرم نیست چیه؟ کلام انسانی مشابهش خود پیغمبرم نمیتونیم بسازی. دلیل ما اینه که فرمایش های پیغمبر جای دیگه از قرآن کاملا متمایزه. شما که اینقدر دانشگاه یهودی و مسیحیت دارید، دستگاه های تبشیری تبلیغی دارید، اینا را صد نفرشون رو یه جا جمع کنید، رشته های مختلف، درسته؟ قشنگ قرآن جدید درست اون مفاهیم رو بگه. نه خیر، قرآن لفظش هم معجزه است، معناش هم معجزه است. اون معنای کوتاه را، کم را، پر محتوا را در داخل لفظ آوردن معجزه است. خب آقا ما پس چه کار کنیم؟ ما بگیم اینا میگن باید، ببینید قبض و بست تئوریک شریعت، اولین کتاب آقای سروشه. تئوریک یعنی تئوری های شریعت قبض و بست دارد. ما میتونیم چه کار کنیم؟ آچار فرانسه این نسبت به زمان ها چه کار کنیم؟ قبضش کنیم، بستش کنیم. یعنی یه جا بگیم قصاص، آها، یه جا بگیم نه، تنگش کن. یه جای دیگه رفتی بردم برکینا پاسو، جای دیگه دیدی قبیله وحشی قصر، اونجا اومد اونجا بیا بستش کن، از این قرآن هم بسترش کن. این مجوز رو شما دارید. با چی دلیلی؟ با دلیل، این دلیل با یک پیشفرزش اینه، با این پیشفرز که قرآن کلیاتشو پیغمبر میخواسته بگه، جزئیاتشو بر اساس جامعه اون روز تطبیق داده. شما مجوز داری قبض و بست داشته باشید. راه این ما میگیم درست نیست، سب کنید. راه دوم چیه؟ آقا هرچی لفظ گفته اروپایی دلش بخواد یا نخواد، زن اینجوری بهش میدن که بهش میخوای حکم خدا جهاد چیز کنی، باید اصف و قاتل و الاغ و شطر و قیل و اینا رو بیاری. بسد خود خدا چی کنه؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، میگه اسفاره ببند اونجا آماده کنیم. آن زمان اومد چی؟ با اون شمشیر ایشالله آماده ایز کنیم دیگه، باید استر و غیره و همه چی تو زندگی شهری آپارتمان دیگه نمیشه. مؤمن بخوای بشی، درسته؟ یه طویله بخوای داشته باشی اونا. شطور افلا ینظرون الالعبه، شطور میخوای خدا را ببینی، برو شطور رو نگاه کن، مثلا چیز دیگر رو نگاه کن. نه اونجوری منفعت نداره، خیلی تو را به توحید نمیرسونه. اون اولی نص را یعنی متن را کاملا باز و نادیده میگیره، ابزاری میگیره. این دومی جمود بر نص داره، میگه هرچی نص کن. راه سوم راه اجتهاده، راهی است که علمای اسلامی هم از شیعه و سنی به خصوص شیعه رفته. اجتهاد میگه زحمت باید بکشی، جون در بیاری، در بیاد استفراغ وسع. استفراغ یعنی به آخر رساندن وسع، یعنی تلاش. که شیخ انصاری میفرماید از جهاد در راه خدا سخت‌تر اجتهاد. کی چی کار کنی؟ آها، راه سوم که بدونی کدوم کلام را خدا توش به عنوان موضوع واقعا روش دوگم نظر داره، کجاهاش به عنوان مثال زده. مثال برای یه قاعده هست، مثالی که برای همین آخری که عرض کردیم، گفته بابا نیرو آماده کن و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر نیرویی در برابر دشمن آماده کن. مثال زده از جمله پروراندن اسب. چرا ترهبون بهی عدو الله؟ تا رعب و وحشت بندازی در دل دشمنان خدا. اجتهاد میگه العله تعمم و تخصص، علتی که در داخل خود متن هستش متن را به ما میفهمونه، میگه هدف چیه؟ خود خدا گفته ها، نه هدفی پیش فرضی که ما از ذهنمون درست کرده، هدفی که از متن دین در آوردیم یا عقل صریح به ما میگه. چی میگه؟ میگه رعب ایجاد کردن در دل دشمنانه. و این اون زمان مثال زده خدا اسب و غیره و اینا و رباط درست کردن، رباط کریم، رباط کجا، رباط اینه، بله همه بوده دیگه، درست. حالا چی؟ نیروی هست، انرژی هستی، انرژی هستی. اگه یه زمانی رسید ما نداشته باشیم چی میشه؟ دشمن رعب از ما نداره. حالا میگیم چی اسمشو؟ صلح‌آمیز. غیر صلح‌آمیز اگه اسلحه‌اش هم بود داشتیم اونجا آماده گذاشتیم، بگیم آقا تو داری ما هم داریم، از جهت شرعی اشکال داره؟ فعلا میگیم نه، ولی واقعا نخوای استفاده کنی، استفادهش حرامه، ولی آماده کردنش چی؟ ما هم معظم رهبر فرمان آماده کردنش هم ما بهش قائل نیستیم. اردوغان هم چسبیده به همین، درسته؟ ولی واقعیت چیه؟ واقعیت یه زمانی رسید، ما میگم از روی تقیه از داده اینجور میفرماین، اگه یه زمانی واقعا رسید واقعا نمیترسن، ما هم باید داشته باشیم یالا سر موشک بره بالا طرف اسرائیل. ترهبون به استفاده کردنش درست نیست، از این استفاده کردن درست نیست، از شیمیای استفاده کردن درست نیست، هم ریختن تو آب درست نیست، ولی بابا از همین میترسه. کار باید اون روح داشته باشی. حالا مجتهدین بزرگوار ما فعلا فتوا ندادم، میگم اگر بعدا یه مجتهد جاهلی مثل من مثلا اومد فتوا داد وحشت نکنید. خب ببین از متن، از خود متنم در آورد، زحمت کشید، از قرآن اونجا زنا رو مثال زده، میگه منظور زن زیباست، به سلیقه اون موقع اون مثال زده. حالا معناش اینست که برخلاف سلیقه طرف، قرآن جای دیگه داره لهم ما یشاؤون فیها، هرچی بخوام براشون فراهمه. آقا یا خانم میگه این کی قول بگره نندش کنیم، بابا نخواستیم با این زندگی کنیم، تو جهنم بودیم تو دنیا، تو حالا هم گرفتار این میخواییم بشیم، نخواستیمش، درسته؟ عرب بخواد باشه، فارس میخواد باشه، هرچی لهم ما یشاؤون فیها. البته اکثرا اینجا مال خانم ها را تو روایت من دارم نگاه میکنم، حالا نمیگه به خاطر ستر حجب و حیا، منظور نیست که برای خانم ها نعمت های پوشاک لباس جنسی غیره هیچی فراهم نیست، فراهمه، مال همه، منتها قرآن مال مردا را بیشتر میگه، به قرینه مقابل طرف مقابل را هم میفهمونه، برای اینکه دریدگی تو لفظ پیش نیاد. قرآن ببینید برای مثلا الفاظی که برای دستشوی رفتنه یک لفظی رو اون موقع به کار برده که از دستشوی ما خیلی مؤدب‌تره، اصلا با کنایه اندر خیلی کنایه فهمیده میشه منظور رفتن به دستشویه که هر کس رفت بعدش تیمم یا وضو کنه. در مورد خانم‌ها هم اتفاقا سوال میکنن، اتفاقا شبهه دیگه اینا این گفته همین بود دیگه، میگفتن قرآن همش چیه؟ مال مذکرا رو گفته، مال مؤنثا رو گفته، ما میگیم او از اون مذکر. خود ایشون تو این قسمت میگه در زبان عربی هر جا مذکرها رو میگن منظور هم مذکره هم مؤنث. حالا اون اشکالش من میگیرم، ولی منظور این که هم مذکره هم مؤنث راست میگه، فهمیده میشه. پس نگو زبان قرآن زبان چیه؟ مردهاست مثل زبان عربی. زبان احکام قرآن احکام خیلی خشونت باره، مثل میخواسته اون زمان رو کنترل کنه. نه خیر، قصاص رو همین امروز هم داریم، اینو نمیتونیم ازش دست برداریم. متن قابل توجیه نیست هیچ قسمتش. ها؟ هیچ به عنوان مثال بخوایم معنا کنیم، به عنوان تأثیر پذیرفته از فرهنگ اون زمان. خب این چی میشه؟ نتیجهش این میشه تمام آموزه های دینی هر کدوم با عرف پسندیده نشد، میگیم محسوس اون زمان بوده. نتیجه این میشه که از احکام الهی مختص میشه به چی؟ نماز و روزه. اتفاقا همین رو میگم، میگن این کار رو ما میکنیم جز در احکام عبادی، تو مناسک نمیکنیم کارو. نماز اونجوری که قرآن گفته باید بخونیم. حالا ما همونجا ممکنه بگیم آقا عربا آب پیدا نمیکرده اینجوری گفته این کارو کن، مغز بکش. حالا چی؟ شور بریز، کلت هم بشو، چی اشکال داره؟ وضو میخوای وضو بگیری؟ درسته؟ همینجوری برو رو آب قشنگ همش ریخته بشه. یه وضو لازم نیست که اول کله رو بشوری بعد هم کله دیده بشه اینجا هم ریخته میشه دیگه، ولش کن. منظور اون بوده که چی؟ قبل از نماز نظافت داشته باشه. شما الان حالا حمام رفتی؟ بله. وضو هم نداری؟ کافیه برو نماز بخون. این حرفا چیه؟ و میگیم اگه اون در توجیه اونجا باز باشه، تو احکام عبادی چرا باز نباشه؟ نتیجه این رو میگیرن که بیاییم تو جاهای مناسک و عبادات و غیره و اینها چیکار کنیم؟ اینا بگیم کاملا یعنی چی؟ جدای دین از سکولاریسم. یعنی بگیم دین فقط تو محدوده عبادت، تو دنیای مردم در مورد قضاوت، خانواده، رفت و آمد، با کی برم، کجا را نگاه کنم، چی کار بکنم، دین به این کار نمیگه. دین فقط چی میگه؟ نماز و عبادات اینا رو میگه. نتیجهش میگیم این میشه. همینجا هم بازم اشکال کردیم، گفتیم اگه اونجا اون حرفو گفتی اینجا هم در تعویل باز میشه. باز که شد اینجا هم قابل توجیه میشه. پس ببینید روی کرده ها در این رابطه سه تا شد: یک، جمود بر نص، یک کار بعضی از چی؟ اهل تسننه و از ما اخباریونه، این سلفی هایی که هستن همینجوری هن. حالا درست؟ که دختر باید چی؟ مدرسه بیرون نه، چیکار نکنه. تو عربستان میبینی حالا تازه میسی که زنهای بعضی موقع نشون میدی که مثلا زن داره رانندگی میکنه، یکی عکسش رو زده عربستان مثلا دارن زنها رانندگی میکنه، آزاد شده. این رگه های همون اهل سنت که میگن، یعنی سنت اون روز، درست اون روز. عوض کردنش به این صورت نه، شلوارهای کوتاه میپوشن، دیدید سفید کوتاه پاچه رفته بالا، یالا چرا عربا موقعون پوشتن؟ ولیش بابا یه هوا سرده اینجا، داره تره پدرش در میاد. نه نه، اون سنت اونجاست. یعنی جمود بر نص، این درست نیست، کار عقلایی نیست. دو، رها کردن نص به بهانه این که چیه؟ متن. به بهانه این که متنو به خاطر ملاحظه فرهنگ اون روز گفته شده. اگر متن به اعتبار امروز گفته میشد چیزی دیگری از آب در میومد. اینم آفتش چیه؟ آفت اول اینه که دین هیچ موقع سنت به سنت میمونه، با مدرنیته یعنی با تحولهای روز، با روشنگری، با پیشرفت روز هیچ موقع جلو نمیاد، میمونه همونطوری. مال کیا میشه؟ همش مال پیرزنا و پیرمردا، اونم یواش یواش همون پیرزنا رها میکنن، تو بعد دیگه دوام نمیاره دیگه. در حالی که دین ما دینه حلال و محمدن حلال و یوم القیامه و حرام و محمدن حرام و یوم القیامه. صلوات خدا الله علیه و آله. اگه اینجوری هستش دین آیا یک چیزهای ثابت کلی داره؟ پس قبول داریم این ثابت و کلی رو آیا به مذاق ماست که بفهمیم؟ نه، اجتهاد گفتیم اینو یاد میده به ما. پس ببینید، یک راه جمود بر نص بود که عرض کردیم دین دوام نمیاره، هیچ موقع خودشو به روز آپدیت نمیتونه بکنه برای سنت روش زندگی امروزی، نمیتونه برای ما الگو باشه و نتیجتا دین جاودانه نمیشه. تا خاتم نباید بشه، باید دین جدیدی بیاد، در حالی که دین ما دینیه خاتم جاودانه است، باید یک عاملی داشته باشه. راه دوم این بود که گفتی متن رو کلن ولش، نتیجهش بازم یکی دین میره پی کارش. چرا؟ نتیجهش یواش یواش این میشه که اینو به خاطر اون گفته، اونو به خاطر این گفته، اینو به خاطر این گفته. اینا میگن تا عبادات، ما میگیم نه، این فاسدش، این مقصدش این عبادت هم میبره. عبادت هم باید چیه بشن؟ آپدیت بشن. اینجا دلا و راستیدن چی فرق میکنه؟ نتیجه ای که من از نماز میگیرم، آقا دانشجو اومده بود، کلمو میندازم پایی، فکر میکنم در مورد خدا. تو نماز اتفاقا اینجوری برام نیست. هی دلا و راست، دلا و راست یعنی چی؟ نشستم تمرکز کردم به خدا. به این میشه. پس اگر اون علت رو بگید، درست اون طرز فکری انتخاب کنی که متن رو ولش کن، لب گوهر درون دین رو به اختیار خودمون ها بگید، بدون هیچ موازین قاعده ای، فقط با روز سازگار باشه. خب نتیجهش این میشه خورده خورده دین گذاشته میشه کنار. راه حل سوم چیه؟ دین خودش در درون خودش یه ثابتاتی داره، یه متغیراتی داره. کتاب اسلام و مقتضیات زمانه آموتحرر بخونید، رضوان الله تعالی علیه، یه ثابت هایی داره، ارزش های ثابت، یه متغیر هایی داره. این خب این ثابت ها را باید نگه داشت، متغیر ها ممکنه جا به جا بشن. این کار کیه؟ از هر کی بر نمیاد، کار مجتهده. مجتهد اتفاقا میگه همین فرایند فهم این که کدوم ثابته، کدوم متغیره، به چه دلیل درون دینی یا عقل صریح انسانی تمام شد. اینا چون آشنا نبودن با راه اجتهاد، ایشون با آقای سروش هر دو پیشنهاد متأثر از غربی هستن، راه دوم را که عرض کردیم میدن. یه صلواتی ختم بفرمایید. خوبتیم این تحقیق تلاش من اون را دیگه نمیخونیم، یه صلوات بعدی را خط کن. این تحقیق تلاشیست برای رفع این گسستگی از منبع اصلی، ولی دلیل عقلانی مهمتر این در پشت این تلاش نهفته است، یعنی رفع این گسستگی از منبع اصلی. میگه ما باید بیاریم به سراغ منبع، همونطور که قواعد و نظام ها یعنی علومی که پدید اومده، رشته های علمی زیاد متنوع روش میکردن، در همان حال نیازهای خاصی را مرتفع میکردن و یا به پرسش های خاصی که مطرح میشد پاسخ دادن. بنابراین آن نیروهایی که هر یک از نظام ها و قواعد را برمی‌انگیخت، در این حال متغیرهایی که در درونش آن نظام یا قاعده مورد تاکید قرار می‌گرفت تعریف می‌کرد. امروزه روشن است که اون پرسش های خاص دیگر مطرح نیستند، چون علوم اسلامی نوشته شده برای اون پرسش، اون پرسش برطرف شده، حالا نیاز ما اون نیست. بنابراین این علوم به درد ما نمیخوره. خانم بینسا، تمام این قواعدی که تو ادبیات، تو اصول، تو فقه، تو کلام، تو عرفان، تو فلسفه است، همش مال نیازهای روز بوده، بعضی مال نیازهای همیشگی بشره. خب امروزه روشن است که آن پرسش های خاص دیگر مطرح نیستند، در نتیجه پاسخگویی با آنها نیز نیازی به جستجو و تحقیق نداره، بنابراین ما نیازی به این علوم نداریم. اما این نیز روشن است که پاسخ برای این گونه پرسش‌ها که موضوع جهانی است به دست نیامده، بنابراین ما باید تلاش بکنیم که به دست بیاریم. یک مورد بعدی میگه در نتیجه از لحاظ روش شناسی محققان به جای اینکه اصول و قواعد قرآن را ابتدا از قرآن اقتباس و استخراج نمایند و سپس آنها را برای حل مسائل خاص پیش آمده به کار ببندند، بیشتر تلاششان این بوده که ابتدا اصول و قواعدی را از منابع غیر اسلامی اقتباس نمایند و سپس این اصول را بر قرآن عرضه نمایند. میگه علمای ما در طول تاریخ این علوم را پدید آوردند، اینها را ارزشش را بیشتر از قرآن میدونند. و میگیم بابا در اثر فهم در قرآن، عرف، عقل بودیم. میگه بیشترین تحکید بر این مرزن نبرد متن اصلی قرآن. ما میخوایم بگیم شما با چه قاعده میخوایی بری اونجا، مجبوری مشابه این قواعد رو داشته باشی. این تلاش ها رو کلن داره نادیده میگیره. بگویم که مسئله خاص زن در قرآن در وجه کاربردی مهم دارد. دو وجه مهم دارد. نخست اینکه قرآن باید در قالب اصطلاحات بیان واژگان با بافت موقعیت خاص با هدف حفظ ارتباط به طور مستمر مورد تفسیر قرار گیرد. نگاه کنید، به طور مستمر یعنی چی؟ چون جامعه عوض شده باید قرآن دوباره تفسیر کنیم. ما میگیم بله، ولی نه اینکه کلیات قرآن همه عوض بشه. بله، در واقع اینجا میگه در واقع این متن یعنی قرآن نبود که زنان را محدود کرد، بلکه پس بنابراین این حرفا رو گفتیم کلی. حالا در مورد زنان چی؟ میگه قواعدی که در مورد زنان هست کلا به خاطر جامعه مدینه بوده. دلیل همینه که تو مکه از این حرفا نیست. جواب ما اینه که با مکه حرف هیچ حکمی نیست، هیچ رو نگفته قرآن اونجا. فقط قرآن اومده توحید، نبوت و معاد را جا انداخته، اصل اعتقاد به خدا رو، اصل اعتقاد به آخرت رو، اصل اعتقاد به نبوت رو، آیات مکی. یعنی معناش اینه که احکام دیگه هم که اومده چیه؟ به اقتضای اون روز اومده. همش داره، صریح میارم براتون، صریحا از جمله احکامی که در مورد زنه. با این پیش فرض سراغ قرآن رفتن معلومه چی خواهد شد. در واقع این متن، این متن نبود که زنان را محدود کرد، بلکه تفاصیلی که درست نشکنم، من خیلی ببخشید اینو، در واقع این متن نبود که زنان را محدود کرد، بلکه تفاصیلی که از متن قرآن ارائه شد اهمیت بیشتر و وسیع‌تری به خود متن قرآن قدام پیدا کرد. درست شد؟ اهمیت اینا بیشتر از خود قرآن شد. میگه در سایر مذاهب، میگه مردم رفتن در سایر مذاهب طرفداران نهضت زنان یعنی فمینیست‌ها مجبور شدن زنان را از طریق قانون و یا قانونی کردن حضورشان و یا مشروعیت بخشیدن به حضورشان در گفتمان وارد کنن. ما چیکار باید کنیم؟ قرآن رو میکشیم جلو، فقط هم قرآن. نکن زن مسلمان فقط باید متن قرآن را بخواند بدون هیچ گونه محدودیت و اجباری توسط تفاسیر محدود کننده و حذفشان از گفتمان، باید حذفش کنیم از گفتمان خودمان. خب این چی کار دست عمری تو داری میکنی؟ سنی هم از ساخه عمر اومد گفت چی؟ هر کی حدیث بنویسه من کتابت حدیث کرد دیگه کندم. آقا چرا؟ چون قاطی میشه با قرآن. آقا آدم سنی هزار جورم به نیست حدیث پیغمبر رو با قرآن قاطی نمیشه. اون ادبیاتش اون چیه؟ معجزه است. این معجزه نیست. 1 میلیارد جلد کتاب داشته باشیم قرآن هم بغلش باشه کاملا مر، با این استدلال های واهی و پوچ برای اینکه در اهل بیت رو ببنده، گفت که کتابت حدیث پیغمبرم بسته شد نذاشت. بعد از چند صدها صد سال چند سال یواش یواش شروع کردن به کتابت حدیث. ایشون هم میگه چی؟ ما حدیث و غیره و فهم علما از قرآن و امثال اینا ولو فهمهای خیلی کلی همه رو بذاریم کنار تا بتواند آزادی غیر قابل انکار و قطعی خود را به دست آورد. بنابراین اهمیت تحلیل مفهوم قرآنی زنان تنها در چارچوب نگاه خود متن بررسی سندیگه از اینکه میشون فقط قرآن، چرا که این حرف اومد حسبنا کتاب الله. اومد گفت چی؟ پیغمبر گفتن میخواد چیزی بزنه، حضرت فرمود چیزی بگید، قلم و دواتی بیارید براتون بنویسم. گفت حسبنا کتاب الله ان الرجل لا یحجر، مرده داره هزیان میگه. نعوذ بالله، تو صحیح مسلم یا صحیح بخاری هستش ان الرجل لا یحجر ان الرجل لا یحزی. یه جا میگه یکی اون وسط گفت، یه جا میگه عمر جوری چیزی گفت. آدم بغل هم میذاره خب این عمر این حرفو گفته، پرکنده تو عمر این برای کتاب به معلوم نشه. حسبنا کتاب الله که گفتیم اگه به کتاب خدا هم رجوع کنی جلسه قلب گفتیم. خود قرآن ما آدرس پیغمبر رو میگه به اهل بیت قشنگ میگه برو به اینا رجوع. اینم جوابه. حالا این تشکرهاش کار نداریم. بله، بعد حدیث جلوتر میاد معنا میکنه بعضی اصطلاحات. خب اینا بگم مفهوم شناسی قبل از اینکه وارد تحقیق بشیم کار خوبی کردن انصافا. تک تک کلماتی که ما لازم داریم اونا رو معنا کرده، مثلا درجه، آیه، فضل، دین، فطرت، امثال این عورت، اسباب نزول، چی 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 اینا رو دقیق معنا کرده. فقط این بعضی جاهاش من اشکال دارم. اون آیه را ایشون معنا کرده، جمع آن آیات، نشانه به معنای نشانه هست. بذارید بازم درست‌تر بشه. که بیان کننده چیزی برای خود نشانه است. خب در قرآن برای پدیده‌های طبیعی و برای یک متن یا آیه یا پیام به کار رفته است. میگه اینها نشانه های خداست، تو نشانه های خدا نمونه. این بل این همیشه اینجوری نیست. بعضی ها آیه به معنای چیه پلاکارت میزنه، بعضی ها آیه به معنای این که نشانه خداست، بعضی ها آیه به معنای معجزه است. ایشون نیاورده آیه نمونه معجزه الهی است. بله حدیث رو صورت جمع اون احادیث، خب حدیث جمع داد نقل قولهای از گفته های پیغمبر، بعضی اوقات به اون سنت هم میگوید. غلطه، گفتیم سنت او گفتار رفتار و کردار، رفتار کردار و سکوت تا حتی تقریر میگن. سکوت معنادار پیغمبر رو میگن سنیه، ما معصوم رو میگن. حالا حدیث چیه؟ حدیث سخنیست حاکی از آن احادیثی دست ما هست. سنت پیغمبر هن اینا معلوم نیست. اگه درست باشه، تقیتاً صادر نشده باشه، حدیثش معتبر باشه، تازه میشه چی؟ مطابق با اون سنت. بابا این مثل آینه است حدیث. احادیث سخنانی هستند که نقل کردن که حکایت میکنه، گزارش میده کار، گفتار و سکوت معنادار پیغمبر و معصومین رو. خود این گزارش فقط حاکی از سنت حدیث. حدیث خود سنت نیست. خود سنت هم گفتیم شامل هر سه میشه. اون اشتباه قبلیش، اینجا هم تفسیر حدیث اشتباه گرفته. حالا خلافت رو هم خیلی سوس معنا کرده، مثل اعتماد. خلافت انسان خلافت داره، اینی جایون فل ارض خلیفه را ببین چقدر معنا بینی. اعتماد، امانت داری، مسئولیت، جایگاه و مقام اخلاقی خیلی بارش رو کم کرده. در حالی خلافت انسان معنا آراسته شدن به صفات الهی در اخلاق، رفتار، در اعتقادات، تمام کل وجودش بشه مظهر حضرت حق. یک معنای خیلی دقیقه این نجائلون فلعرض خلیفه. بعد معروف رو حالا مشهور گرفته، مورد قبول عامه. این هم ببینید معروف، معروف اینه کدوم معروف رو میگه؟ نه این معروف که معروفه، معروف در واژه قرآن میگه این کار رو بکنید، این چیه؟ قول و معروف فلان فلان. من رساله سطح 4 دکتری حوزن در مورد عرفه ثابت کردیم. جدیدن من ISI فرستادم پذیرفتن، خود مصرم. هیچ جای قرآن و حدیث ما این جای به در بخوره که اونجا که استناد میکنم برای عرف، عرف معروف به معنای عرف نداریم. یعنی کاری نیکی، معروف یعنی کاری نیکی که بار ارزشی داره. نیکیش از کجا اومده؟ نیکیش همونه که پیغمبر گفته، خدا گفته، عقل گفته، از جای دیگه اومده. این معناش این نیست که هر چیزی عرف بود خوبه، پس جای دیگه قرآن، هیچ جای قرآن ما نداریم گفته باشه چون عرف خوبه. عرف معنای معروف، یا عرف ما اینکه معروف معنا میکنه، معروف رو عرف معنا میکنه. معروف میگه مشهور، روشن و واضح، مورد قبول عامه. این معنا عامه قبولش دارن به صورت مرسوم بین مردم. این غلطه. موارد متعددی که لفظ معروف تو قرآن اومده، مفسرین ما موارد متعدد، یعنی این چیکار میکنه؟ تمام آیاتی که اهل تسنن تو اصول فقه دست دادن بهش، بچسبونن بهش، بگن این آیه دلالت بر حجیت عرف میکنه، هر چیزی مورد پسند مردم بود خدا اون را میپسنده، هیچ جای قرآنی نمیداریم. عجیبه. خودشون تو اصول فقه میگن عرف حجت، این آیاتو میارن. خودشون تو فقه تقریبا میشه گفت هیچ جا برای حجیت عرف به صورت مستقل ندارن. این من چیزی بود که کشف کردم، چندین هزار جلد کتابه اینها، موارد تک تک انگوش نماست که اونا رو مانم میگه علت داره، و اگر نه خودشون اینقدر دفاع میکنن. ما میگیم قرآن، سنت، عقل، حجت، شهود هم بعد برگرده بینه، حجت نیست، اجماع هم به خاطر اینکه برمیگرده بینه، اینا اضافه میکنه. عرف، مصالح مرسله، قیاس، چی حجته. یکیش میگن عرف، عرف مورد پسند مردم باشه، مورد پسند مؤمنین باشه، جامعه ایمانی رواج داشته باشه. میگیم دلیل جامعه ایمانی شاید منحرف شده، نه از باب ایمانیش، از باب اینکه چی رسم فرانسوی انجام میده. ایشون داره عرف را به همون معنای مورد پسند عامه معنا میکنه، کاملا غلطه، کاملا غلطه. از خود مفسرین غیره و امثال اینجاست که بی سوادی طرف معنا میشه. مدنی مکی رو استوری معنا میکنه. در مورد مدنی مکی آیات مدنی گفتیم مکی یعنی چی؟ قبل از هجرت. البته اینجا نمیخوام ایشون رو رد کنیم، معروف ترینش این نظریه است. بعضی جاها به اعتبار جغرافیایی، بعضی جاها به اعتبار زمانی، بعضی جاها به اعتبار این اعتباری که گفتیم. یعنی بعضی اومدن گفتن مکی اونایی که تو مکه نازل بشه جغرافیایی، مدنی اونایی که تو مدینه بیاد. قبل و بعد در نظر نگیر. اکثر بچه‌هایی که حفظن مکی مدنی میگی اینجوری معنا میکنن، یعنی آیاتی که بعدن هم تو مکه نازل شده اسمش چیه؟ مکی. بابا بعد از که این بلاک، دو بلاک زمانی، در چه زمانی؟ سه الان اینا باید تو علوم قرآن بحث کنیم. این ایشون میشه معنا میکنه حالا مدنی نزول وحی قرآن بعد از هجرت به شهر یثرب که مشهور شد به المدینه در 10 سال آخر دوران نزول وحی. مکی نزول وحی قرآن در مدت 13 سال زمانی که پیغمبر در مکه زندگی میکرد، نه در مکه. درسته؟ این تعریف درسته. میخواستم بگم اینو ببینیم آیا ایشون پایبند هست بهش یا نه. بعد در مورد زنان میگه قانت هستند ها. اکثر مفسرین گفتن قانت یعنی مطیع، مطیع یعنی از شوهرانشون فرمان میبرن. ایشون میگه نه، میگه از خدا فرمان میبرن. میخواد یواش یواش اون آیه رو زیرش اونجا بزنه قانتات. میگه اصلا لازم نیست زن از مرد تبعیت بکنه. اینجا نگاه کن، منم قانت جمع مذکر اون قانتون، قانتی جمع مؤنث قانتات، دیندار، پارسا، پارسامنش، مجاهد فی سبیل الله، کسی که اطاعت از خدا میکنه، اطاعت از شوهر مانده، این پیش فرضشه. خب این بسم الله بعدن باید ببینیم. حالا که اطاعت مطلق هم که ما بعدن میدونیم اطاعت مطلق ما نداریم، هیچ کس از هیچ کس. برای پیش این که خونه رئیسی ما میخواییم حرف یکی آخرش باید بره، اداره یک نفر باید رئیس کار باشه. آقا سر این نظریه‌های گوناگون هست. یه عده میگن زنا باید نوکر مردا باشن، یه عده هم جدیدی ها اونقدر آوردن میگن مسئولیتی است که خدا سپرده به مردا، روشون نمیشه، یعنی نوکر زنن، کار حمال زنن. درسته؟ یه عده اون نظر افراطی اونجوری داریم که میگه مردا زنا نوکر مردا، یه عده میگه مردا را اومدن نوکر زنا کردن. قرآن نه اونو میگه نه اینو میگه. حالا میاریم معنا بکنیم واقعا نظر مجتهدها غیره برداشتار مفسرین رو براتون میاریم چی برداشتای قشنگی از آیه، چه دقیق روش چی بحثایی هستش. حالا فعلا چون به همین اندازه قواما الرجال و قوامون علن نسا، مردان همین همین بحثی که گفتم قواما یعنی چی؟ یعنی علا هم داره، یعنی قدر قدرت قوی شوکت فرمان فرماست، قوام به این معنی. ایشون رو چه نمیکنه؟ حالا مثلا یه دنجوری یک نوع مسئولیت خاص مردان در قبال زنان. وقتی که قرآن میگوید مردان قوامون علی، یعنی مردان در قبال زنان مسئولیت دارن، یعنی نوکرشون هست، باید تو خونه کار کنن، حمالی مفت. درسته؟ همین قوامون رو بریم معناش چیه. ایشون داره اینوری معنا میکنه. عرض کردن یه برداشت دیگه هم هست چی؟ اون طرف برعکس، اینو نوکر اون یا اونو نوکر این میکنه. بعدن بریم اصلا این برداشت درست یا درست نیست. پیش فرض رو نگاه کنید، دقیقاً اینجوری میگیره میره. خب میگیم همین ها، بیا خانم مفسرین بیچاره ها کتاب لغت از کجا داره میگی اینو؟ کی گفته؟ ببینید همینجا موچنشون رو میگید، این حرفا رو کی گفته اصلا؟ از کجا تو در آوردی؟ از خودتی؟ من یه چیز دیگه میگم، حرف تو درسته میگی برای خودت، حرف من برای خودم. مثل مولا نصرالدین میگفت که حق میگی، برعکس اومد گفت، گفت مولا اینجوری درست نیست، این نری بود، گفت تو حق میگی. یکی گفت مولا آخه نمیشه هم این حق بگه هم این، گفت تو حق میگی. چرهرده برای اینها شما این لغت ها رو معنا میکنی، ما عرق میریزیم، پدرمون در میاد، بریم کتاب لغت، علم لغت میخونن. همین که ایشون میگفت این علوم نظام و قواعدی که درست شده همش چیه؟ بی خوده. من یک ترم درس میدیم تا طرف بفهمه که چطوری از کتاب لغت استفاده کنه برای معنای لغت قرآن بتونه ازش در بیاره. والله یاد نمیگیرن تو کارشناسی ارشد، تحملش هم ندارم. دو ترم باید باشیم کار کنی علاوه بر روش استفاده بتونن از کتابهای لغت متعدد که اینقدر نوشته شده. کتاب لغت داری ریشه معنا رو میگه، کتاب لغت داری دونه دونه لفظا رو معنا میکنه، کتاب لغت داری تفاوت الفاظ رو با هم میگه. فروغ اللغه نوشته شده، تو حدیث تلاش های فراوان قریب الحدیث نوشته شده، قریب القرآن نوشته شده، چقدر تلاش های دامنه داری. این همی همه را پوچ و پوچ بگیری، این حرفت پوچ میشه دیگه، هیچ بدون رفرنس از جهت روشمند تحقیقی اینا رفرنس نداره. اینا را شما میگید، ما هم چیز دیگه میگید. حالا قنوت همون چیه؟ قانتون یعنی چی؟ اطاعت، اطاعت از خدا معنا میکنه. قنوت میشه نوعی مخفی یا مختصر الله شدن. مرد را تحویل نگید تو خونه. قانتات همون قانتات که بود از قنوت اومده، همون ریشه است. این باید بغل عمومی برد. سنت هم دیدید، بازم گفتم من سنت هم بازم اینجوری معنا، سنت اعمال و فعالیت های معیارگونه یا معمولی پیامبر اکرم اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم که دومی و مهمترین منبع الهی برای شریعت است. ببینید به اعمال معنا میکنه، اینجا کاملا معلومه غلطه. سنت گفتیم اعم گفتار رفتار و تقریر، یعنی سکوت معنادار شامل میشه. ایشون سنت رو فقط میذاره به اعمال، کاملا غلطه. حالا سوره هست فقط تبرج و به نمایش گذاشتن امثال اینها و تو زوج و غیره، اینها هم یه نظریه های خاصی داره، اون بمونه. یه صلوات ختم بفرمایید. من کتابو سه بار خوندم، دو بار کامل خوندم، بار سومی دارم با شما میگم. آره نگید بعدا. چند ساعت شد؟ یک ساعت شد یا نه؟ بعد یک ساعت شیشه شد. بسه رسیدیم به پیشگفتار منینات سر مقدمش. از اینجا توضیح میده اون روش خودش رو، چگونه ادراکات و فهم زنانه در تفسیر قرآن موثره، یعنی گفتمان جنسیتیه. قرآن را همون گفتیم با چشم مردانه نگاه کردم، معنا کردم. من میخوام به عنوان یک مفسر زن با هدف من قرائت، ریدینگ، خانش یا خانشی از قرآن است که برای زندگی زنان در عصر حاضر سودمند باشد. منظور از قرائت یعنی خواندن نه، بررسی واژه‌ها و مفاهیم آنها در بافت کلام به منظور فهم متن، یعنی یک نوع نگاه دیدگاهی زنانه به کل متن، نه خواندن اینجوری اینا مردا خوندن حالا من میام بخونم الا الذين، یه جور دیگه بخونم درسته، الله الله شو جور دیگه مثلا بگم. نه نه اونجوری میگه منظورم نیست، میگه اصلا یک فرم، یک نوع بررسی، یک نوع تحقیقی که مفاهیم را در بافت کلام از دید زن من باید ببینم. خودش این بعد اینو میگه، بعد میگه من فمینیست نیستم. بعدم براتون از این کتاب و کتاب‌های دیگه گفتم اینترنت نگاه کنید، انواع فمینیستا رو میارید. فمینیستای اسلامی اسم ایشون هم جزو همیناست دیگه، جزو فمینیستای اسلامی نوشته شده. بعد دیگه من تهمت می‌زنم میگم فمینیست. خب مثل همون جریان دزده این سال خوبی بود، طرف میگم که من دزد نیستم، فقط این وسایل رو می‌خواید ببرید. خب قرآن رو می‌خواید با روی کرد زنانه بخونی، مردانه بذاری کنار، بعد بگی من فمینیست نیستم. حالا این روش را ایشون قشنگ توضیح میده. من براتون تو بحث فقط اون بحثای فمینیستی رو شما تو جاهای دیگه خواهش میکنم نگاه کنید. تا جلسه آینده دیگه ما این مقدمه را کلا تموم کنیم، یعنی چون روشش را اینجا میگه. خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما را جزو کسانی که تابعیت پیروی میکنن از سقلین سقلین قرآن کریم و اهل بیت علیه السلام قرار بده. ما را این انحراف سرچشمه را منحرف کردند، این شده، اینم با گرایش بعد از چندین سال بعد مسلمان شده، اینجوری داره نگاه میکنه. چقدر باید قدر چسبیدن به اهل بیت بدونیم. کارمون خرابه، وضعمون درست نیست، ولی الحمدلله اعتقادمون درسته. پا از این جهت پاکیزه ایم، به اینو بیام تربیت کنیم و اهمیتشو بدونیم. به اینو بیچاره ها یه جوی اومدن که متوجه بسن این مسائل رسن. خدا به حق محمد و آل محمد ما را بر التزام به محمد و آل محمد و قرآن کریم ثابت بدار. ما را و نسل ما را تا دامنه قیامت از موالیان علی ابن ابی طالب و از نوکران دستگاه ابا عبدالله علیه السلام قرار بده. عاقبت هم ما را ختم به خیر بگردان. توفیق انشاءالله شرکت در مراسم اربعین بعدش هم عزاداری ابو عبدالله تا انشاءالله و پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا ذوی الحقوق اساتید اموات غرق در رحمتت بفرما، تأییداتت رو شامل حال مؤمنین مؤمنات مراجع تقلید رهبر انقلاب رهبر معظم انقلاب و تمامی عزیزان بگردان با صلوات بر محمد آل محمد.
آیتا یه سوال توحیدی داشتم میشه بپرسیم؟ این شبهه کمیان